ساعت 21 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. گروه سایبری عدالت علی پخش زنده چند شبکه تلویزیونی حکومتی ایران را در تلویزیون هک کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند مذاکرات هسته‌ای به نقطه تصمیم‌گیری نزدیک شده است. کیوان صمیمی می‌گوید مسئولان زندان به دنبال مرگ تدریجی او هستند. تلویبیون پلتفرم پخش زنده و آرشیو شبکه‌های رادیو و تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از سوی گروه سایبری عدالت علی هک شد و این گروه بر روی برنامه‌های برخی از شبکه‌های دولتی ایران که از این طریق پخش می‌شد محتوای سیاسی پخش کرد. گروه سایبری عدالت علی روز سه‌شنبه با اعلام این خبر به رادیو فردا ویدیویی از این هک را نیز ارسال کرد و شبکه تلویزیون نیز اختلال در سیستم خود را تایید کرد. تلویزیون در این مورد نوشت که زیرساخت تلویزیون روز 11 بهمن از 2 بامداد تا 23 دچار اختلال شد و برنامه‌های چندین شبکه در این بازه زمانی به شکل ناقص آرشیو شده است. گروه سایبری موسوم به عدالت علی فروردین امسال نیز ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا و برخی دیگر رسانه‌ها قرار داد که حاوی تصاویری از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان بود. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفته است که مذاکرات هسته‌ای با تهران به مرحله گرفتن تصمیمات سیاسی رسیده است. این مقام ارشد که نخواست نامش فاش شود درباره احتمال مذاکره مستقیم دیپلمات‌های تهران و واشنگتن گفته است که با توجه به فرصت کوتاه باقی مانده برای دستیابی به نتیجه و حساسیت تصمیم‌هایی که باید گرفته شود، اینکه فرصت از جمله به دلیل عدم گفتگوی مستقیم از دست برود باعث تأسف خواهد بود. این سخنان در حالی مطرح شده که رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خواستار رویکرد مثبت تهران برای شتاب گرفتن مذاکرات هسته‌ای در وین شد. کیوان صمیمی روزنامه‌نگار و فعال مدنی زندانی در نامه‌ای از زندان می‌گوید مسئولان زندان با پروژه فرسوده‌سازی به دنبال مرگ تدریجی او در زندان هستند. به گفته این روزنامه نگار شناخته شده، مسئولان زندان با فشار و دروغ بسیار باعث فشار روانی و قلبی زیادی به او شدند. او که از زندان اوین ابتدا برای یک روز به زندان کرج و سپس سمنان تبعید شده، از وضعیت بد نظافت و بازداشتگاه‌های کثیف و پر استرس این زندان یاد کرده و نوشته است به دلیل نبود امکانات زندانیان مدام با یکدیگر زد و خورد داشتند. کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا و عضو کانون نویسندگان ایران که اکنون 73 ساله است، از آذر سال گذشته در اوج همه‌گیری کرونا در ایران برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود به زندان اوین منتقل شد. او پس از آنکه مرگ بکتاش آپتین عضو کانون نویسندگان را قتل شبه عمد خواند، توسط مسئولان زندان اوین مجبور به تبعید شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که قصد دارد قطر را به عنوان متحد اصلی غیر ناتو ایالات متحده معرفی کند. آقای بایدن در دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با اشاره به اهمیت روابط راهبردی واشنگتن و دوحه گفت به کنگره اطلاع خواهد داد که قطر از این پس در زمره آن دست از کشورهایی قرار می‌گیرد که عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیستند، اما روابط همکاری راهبردی با ارتش ایالات متحده دارند. پس از بازتاب گسترده و اغلب منفی نورپردازی پرچم چین روی میدان آزادی تهران، شهرداری تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که در جریان این اقدام نبوده و بنیاد رودکی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این پروژه را انجام داده است. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر با اشاره به زمان نورپردازی یعنی در آستانه 12 بهمن ضمن یادآوری سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین، این رویداد را نمادی از تبدیل شدن ایران به مستعمره چین توصیف کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا داشتم، نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. حسین علیزاده:
ببینید تا همینجا افکار عمومی واکنش ویژه‌ای نشان داده نسبت به پرچم چین در کنار ایران، اونم تازه به صورت برجسته تر پرچم چین هستش روی برج آزادی. ولی نکته مهم اینجاست که این نماد در روز ورود آیت الله خمینی در چنین روزی در تجلیل از روابط با چین نشان داده شد. خب این بیشتر پرسش انگیز هستش که در انقلابی که با شعار نه شرقی نه غربی و تأکید بر اینکه نظامی برآمده از آن جمهوری اسلامی خواهد بود، چه شده است که بعد از 4 دهه وضعیت چنان شده که کشوری مانند چین پرچمش در روز ورود آقای خمینی در کنار پرچم ایران روی نماد آزادی ایران قرار گرفته باشه؟ به عبارت دیگه میخوام بگم که اتفاقا با این رفتاری که انجام دادن خوب تفسیری حاصل شده که شعار نه شرقی و نه غربی کاملا به محاق رفته، پاک شده، محو شده. نمونه دیگه‌اش هم روشن‌تر از همه قرارداد 25 ساله‌ای که همین چند هفته اخیر با چین به اجرا گذاشته شد، ولی احدی حتی مجلسی‌ها هم از مضمون این توافق جامعه با چین خبر ندارن، در توافقی که برای ربع قرن قرار هستش که به اجرا گذاشته بشه و همین پنهان نگاه داشتن اون خودش گواهی است بر این که واقعا مسائل بسیار بزرگی از دید مردم پنهان نگه داشته شده. از این طرف پرچم چین رو روی برج آزادی به صورت بزرگتر از پرچم ایران نشان دادن که خب واکنش افکار عمومی رو هم به همراه داشت.
بلافاصله بعد از اینکه متوجه شدن نتیجه معکوس و منفی داشته روی مردم، بازار انکار خیلی داغ شد. شهرداری تهران اعلام کرد که این کار بنیاد رودکی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده که این پروژه رو انجام داده. بعد مدیران شهرداری میگن که درخواست انعکاس پرچم چین روی میدان آزادی از سوی انجمن دوستی ایران و چین و به مناسبت سال نو چینی ها مطرح شده و حتی سفارت چین هم در این زمینه همکاری داشته. اما اینجا بازم این سوال پیش میاد، مگه در مورد مناسبت‌های سایر کشورها چنین اقدامی صورت میگیره؟ به طور کلی این الان بار دومه، چند ماه پیش هم چنین اتفاقی افتاد و خب این سوال‌ها پیش میاد برای مردم. نظر شما چی هست؟
خب ببینید، اگر تنها یک مورد بود که میشد حمله بر این کرد که مثلا اتفاق خیلی جدی نبوده، اما در مواردی که مثلا در آغاز کرونا معاون وزارت بهداشت انتقاد نرمی از چین کرده بود، حجمه ها به او شده بود که شما باید از دولت چین عذرخواهی کنید، یعنی مقام ایرانی به خاطر اینکه کرونا توسط چینی ها در دنیا پخش شده باید از چینی ها عذرخواهی بکنن، بلایی که حالا کرونا بر سر دنیا و به ویژه ایرانی ها آوردش باید مقام ایرانی عذرخواهی کنه. اینکه دولت رئیسی اعلان کردش که ما سیاست آسیا محور داریم تا اونجایی که یعنی پرچم چین هم اون بالا گذاشته بشه، تا اونجایی که قرارداد پنهانی نگه داشته بشه، تا اونجایی که در یک مورد وقتی گردشگران چینی در جایی از دنیا بدون پرواز مونده بودن در اوج کرونا، ایران هواپیما بفرسته که شهروندان چینی رو به کشور خودشون منتقل کنه که همون حادثه موجب شدش که کادر پرواز دچار بیماری بشن و اون باز انتقال بیشتر پیدا به ایران پیدا کرده. این که این همه به چین بها داده می شود واقعا جای شگفتی است و با توجه به همون قرارداد 25 ساله‌ای که پنهان نگه داشته شده، این تلقی عمومی به وجود آمده که تو گویی ایران با 85 میلیون یکی از استانهای چین شده و از همین نوع رفتار نمیشه این مسئله پرچم رو صرفا یک رویداد عادی تلقی کرد. این چیزیست که من از او نفوذ چاینوفیل ها در بدنه و پیکره نظام ازش توصیف کرده بودم پیشتر از اینها.
بله، گفتگویی بود با حسین علیزاده. اما سازمان پزشکی قانونی ایران از افزایش 31% آمار تصادفات جاده‌ای در سال 1400 خبر داده. بر اساس این گزارش، تنها در دو ماه نخست امسال بیش از 2500 تن در سوانح رانندگی جان خود را از دست دادند. آمار و ارقامی که بار دیگر کیفیت پایین خودروهای موجود در بازار ایران را گوشزد می‌کند. کار به جایی رسیده که رهبر جمهوری اسلامی هم نسبت به کیفیت محصولات صنعت خودروسازی ایران ابراز نارضایتی کرده. در این میان کارشناسان تاکید می‌کنند نقش لوازم یدکی و قطعات بی‌کیفیت و تقلبی در بروز سوانح جاده‌ای را نباید فراموش کرد. گزارش مهیار طهماسبی را بشنویم.
تصادف زنجیره‌ای 59 خودرو در محور بهبهان اهواز، حادثه‌ای که با 41 مصدوم و 5 جان باخته واکنش کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور را در پی داشت تا با اشاره به عمل نکردن ایربگ خودروها انگشت اتهام را به سوی خودروسازان داخلی نشانه رود، محصولاتشان را عرابه مرگ بنامد و سازمان استاندارد ایران و وزارت صنعت و معدن را به خاطر عدم نظارت شماتت کند. آذر ماه امسال سازمان پزشکی قانونی کشور با اعلام اینکه بیش از 2500 نفر در دو ماهه نخست سال 1400 بر اثر سوانح رانندگی جان باختند، از افزایش 31% تصادفات منجر به فوت در کشور نسبت به سال گذشته خبر داد. به گفته رئیس پلیس راهور، روزانه 35 تا 47 نفر و گاهی تا 60 نفر فوتی در تصادفات رانندگی کشور ثبت می شود. این در حالی است که کارشناسان صنعت خودرو از بیکیفیت و تقلبی بودن قطعات خودروی عرضه شده در بازار کشور به عنوان یکی از عوامل اصلی سوانح رانندگی نام می برند. یک تعمیرکار خود رو میگوید
90% ماشین ورودی تعمیرگاه ما قطعات فیک روشونه، از روغن گرفته فیلتر، واتر پمپ، قطعاتی که واسه ماشین خیلی ضروری هست بودنش مثل اویل پمپ،
قطعاتی که مستقیماً با جان مردم سر و کار دارند و بیکیفیت یا تقلبی بودن آنها میتواند مسبب حادثه‌ای مرگ‌آفرین باشد. محمد چراغی رئیس هیئت مدیره انجمن فیلترسازان میگوید
ما یه فیلتر خشک‌کن داریم، این فیلتر با جون مردم سر کار داره. اگه خاطرتون باشه توی دوره ای تمام این تریلی های هواهی ترمزاشون مشکل پیدا میکنن، میرن تو جمعیت و ماشین ها، اون به دلیل فیلتر خوشگونشونه.
با این حال بازار لوازم یدکی ایران در اشغال همین محصولات بیکیفیت است، در حالی که پیش از این قطعات وارداتی از چین با جعل نام برندهای معتبر اروپایی و آمریکایی بازار را در اختیار داشتند، مدتی است تولید کنندگان بی‌نام و نشان داخلی پا جای پای چینی ها گذاشتند. محمد چراغی رئیس هیئت مدیره انجمن فیلترسازان:
پدیده جدید کارگاه‌های زیرپله‌ای هستند که با استفاده از همون برندهای اروپایی و آمریکایی دارن کالا تولید میکنن،
در حالی که کالاهای تقلبی با جعل نام برندهای معتبر بازار را قبضه کردند، مقامات سازمان استاندارد کشور مسئولیتی در این باره نمیپذیرند. نیما دانشمند کارشناس اداره نظارت بر استاندارد استان تهران میگوید
اینکه حالا کارگاهایی هستن که میان تو همون ظرف تو همون محصول کالای تقلبی تولید میکنن، عرض کردم متولیش خود صاحب برند هست که باید کنترل داشته باشن روی بازار.
وزارت صنعت و معدن با اجرای طرح کد رهگیری کالا وظیفه خود را انجام شده تلقی میکند و خرید کالای غیر تقلبی را مسئولیت مصرف کننده میداند و سازمان استاندارد کشور هم نظارت بر کیفیت کالا را به خود مردم واگذار میکند. نیما دانشمند کارشناس اداره نظارت بر استاندارد استان تهران:
اونقدر تعداد کارگاه ها زیاد هستن که شما نمیتونی همه رو بگیری جمع کنی، یا با توجه به امکانات و نیروهایی که در اختیار سازمان هست بتونی رو همه اشراف داشته باشی، کنترل داشته باشی. از مردم خواهش میکنم حالا خیلی توجه داشته باشن از کجا جنسشون رو تهیه میکنن، سعی کنن حتی المقدور از تعمیرگاه ها و قطع فروش های مجاز و معتبر کالاشون تهیه کنن، ضمن اینکه کنترل کنن از نظر ظاهری.
اصرار دولت بر حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات محصولات اصل خارجی عرصه را برای توزیع محصولات بیکیفیت و تقلبی هموار کرده و در نبود نظارت های کیفی مردم چاره جز مصرف محصولات موجود در بازار هرچند بیکیفیت و تقلبی ندارند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
با بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.